صالح الطاهرين. بحث در این بود که عرش چگونه شناخته می شود. فرمودن که اگر قیمت مبیع در بازار معلوم باشه، قیمت مبیع صحیح را و قیمت معیب را میگیریم، نسبت اینها را از ثمن محاسبه میکنیم و به عنوان عرش بایع باید به مشتری بدهد. این در صورتی که قیمت معلوم باشه. اگر قیمت معلوم نباشد، رجوع به عارف می شود، رجوع به اهل خبره می شود. اهل خبره به یکی از این سه طریق قیمت را اعلام می کنند: یا شهادت بر قیمت سوقیه می دهند، خودش قیمت گذاری نمی کنه، شهادت می دهد که این جنس در بازار به این قیمت معامله می شود. راه دوم این بود که بیاد خودش قیمت گذاری بکند، به عنوان یک کارشناس تقویم بکنه، بگه قیمت این جنس در بازار این است، این مقدار میارزد، ولو حالا برای این متاع پول بیشتر یا کمتری داده بشه. راه سوم به این صورت بود که این عارف و آشنا اخبار از خصوصیت بکنه، در حالی که قیمت در بازار معلومه، اخبار از خصوصیت در واقع تعیین کننده قیمت هم هست. وقتی بگه این طلای مثلا 24 عیاره، خب این قیمتش در بازار کاملا مشخص. بحث در این بود که آیا بین این اقسام سلا یا این فروق سلاسه فرقی هم هست یا نه. چون در قسم اول گفتن این از قبیل شهادت، همه شروطی را که در شهادت معتبر است اینجا هم معتبره، عدالت، تعدد، اونجا باید دو تا شاهد بود، در بعضی جاها چهار تا، اینجا هم کسی که میخواد قیمت را اعلام بکنه باید دو نفر باشه، عادل باشن. این شروط مرحوم شیخ میفرماید از هر این است که در همه این سه طریق معتبره، لکن در مورد یک شرط از شروط شهادت که مسئله تعدد باشه، یه نظری و یک احتمالی رو مرحوم شیخ مطرح کردن. میفرماید اگر ما بگیم عارف و آشنای به قیمتها بیاد خودش قیمت گذاری بکنه، یا بیاد اخبار از یک خصوصیتی در مبیع بده که اخبار از اون خصوصیت مساوی با اعلام قیمت، در این دو طریق بگیم تعدد معتبر نیست، یعنی همینقدر که یک نفر بیاد قیمت گذاری بکنه اسم دوم کافی است. همینقدر یک کارشناس بیاد بگوید این طلای 24 عیاره این کافی است. در طریق دوم و سوم بگیم تعدد لازم نیست، اما در طریق اول لازمه. یعنی اونجایی که در واقع میخواد شهادت بر قیمت سوقیه بده، دو نفر حداقل باید بیان بگن بازار این جنس به این قیمت معامله میشه. خب حالا چرا در قسم دوم و سوم تعدد لازم نیست اما در قسم اول تعدد لازمه؟ سه دلیل مرحوم شیخ اقامه میکنه. دلیل اول این که اعتبار تعدد موجب حرج. اگر ما در قیمت گذاری بخوایم بریم بگیم حتما دو نفر باید قیمت گذاری بکنن یا دو نفر باید اخبار از خصوصیت بدن، این در واقع موجب حرج و مشقت و سختی بر مردم میشه. و دلیل نفی حرج این از به حضور شما تعدد را برمی‌دارد. دلیل دوم این است که در مثل این موارد زن کفایت میکنه. یعنی لازم نیست ما علم پیدا کنیم که این مبیع به این قیمت در بازار معامله میشه، همینقدر زن پیدا بکنه انسان کافی است. وقت مرحوم شیخ دو وجه برای اعتبار زن در این موارد ذکر میکنن. چرا علم لازم نیست؟ به دو وجه. یک، اینکه باب علم بسته است، راه یقین به قیمت ها بسته است. خب در جایی که باب علم منسده زن کفایت میکنه و ما از قول یک نفر هم زن پیدا میکنیم. این وجه اول برای این که چرا زن کفایت میکنه. وجه دوم این است که میفرماید اگر قرار باشه، علیکم السلام، اگر قرار باشه ما به قول یک نفر اکتفا نکنیم چون بگیم موجب علم نیست، بگیم اگر یک نفر قیمت گذاری کرد فایده ای ندارد چون مفید یقین نیست، خب این یک تالی فاسدی داره که ما نمیتونیم به اون تالی فاسد ملتزم بشیم. تالی فاسدش چیه؟ این که خب ما یک نفر اگر قیمت گذاری کرد بگیم فایده ای نداره چون مفید یقین نیست، قول او را طرح بکنیم کنار بگذاریم، نتیجه چه میشود؟ نتیجه طرح قول عادل واحد این است که ما شک داریم آیا قیمت 100 تومنه یا 150 تومن. اصالت البراءه حکم میکنه قیمت اقل باشه، اخذ به اقل بشه که ذمه بایع بیش از این مشغول نشه. خب نتیجه اینه در کثیری از موارد حق مشتری ضایع میشه. اینم اقتضا میکنه پس ما به زن اکتفا بکنیم. پس دلیل دوم مرحوم شیخ این شد در مثل این موارد که را که عرض به حضور شما ما میخواییم قیمت را بدانیم، در مثل این موارد زن کفایت میکند. چرا زن کفایت میکنه؟ خود این دلیل و وجه کفایت زن یکی از این دوتاست که عرض کردیم، یا از باب انسداد باب علم، چون باب علم بسته است پس باید زن معتبر بشه، یا از باب اینه که اگر ما به این زن اکتفا نکنیم نتیجهش اینه حق یک بنده خدای دیگری به نام مشتری زایل میشه. اینم دلیل دوم مرحوم شیخ. اما دلیل سوم مرحوم شیخ، خوب دقت کنید، این در واقع مبتنی بر عرض به حضور شما یک بحثی که در اصول خوندیم. خب اگر در اصول فقه هم خوندید، اینجوری باید تو فقه از مسائل اصول و قواعد اصول استفاده کرد، تمرین اینا همش. ما اگر یه عام می داشته باشیم، یه خاصی از این عام، یه فردی از این عام خارج بشه، یعنی عام یک بار تخصیص بخوره، شک کنیم برای بار دوم تخصیص خورده یا نه، یعنی شک که در تخصیص زائد. اینجا رجوع به عموم می شود. در اصول فقه اگه یادتون باشه از این بحث با اون عنوان در بحث عام و خاص یاد کرده بودن، هل العام المخصص حجت فی الباقی ام لا، عام تخصیص خورده یعنی عامی که یه بار تخصیص در بقیه حجت یا نه. معنای این جمله چی بود؟ این که در بقیه حجت یا نه معناش این بود که اگر یه بار در یه فردی شک کردید که آیا اینم خارج شده یا نه، میشه به عموم نمستد. زید یقینا از تحت عام خارج شده، یک فرد خارج شده، یا اکرم العلماء الا الفساق، فساق مسلم از تحت این عام خارج شده. شک داریم گروه دیگری هم خارج شدن یا نه، به عموم عام تمسک میکنیم میگیم نه. این همین در ما نحن فیه، ما ادله عامه ای داریم که ما را مکلف کرده به قبول خبر عادل واحد، ادله حجیت خبر واحد. حالا بناء عقلا را بذاریم کنار، بحث ما در ادله لفظیه است، چون بناء عقلا که مهمترین دلیل حجیت خبر واحده دلیل لفظی نیست. یه سری ادله‌ای به عنوان ادله حجیت خبر واحد عموماتی را ذکر کردن، ولو بعضا مخدوش بود، مثل آیه نبأ، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، که این آیه بهش استدلال شده بود بر حجیت خبر عادل یک نفر. خب این عام دلالت میکنه ما همه جا خبر عادل واحد را قبول. این عام تخصیص خورده، از این عام یه مورد خارج شده که در اون مورد نمیشه به عادل واحد اکتفا کرد. اونجا دو تا لازمه، کجا؟ در مسئله شهاده. خب ما شک داریم در غیر این موردی که تخصیص خورده، آیا موارد دیگری که شهادت نیستن بلکه از قبیل فتوا هستن، آیا اونها هم از تحت این عموم خارج شده اند یا نشده؟ یعنی آیا در اونها هم یک نفر کافی نیست مثل شهادت، یا در اونها یک نفر کافی است؟ به عموم عام تمسک میکنیم، چون شک که در تخصیص زائد داریم، شک داریم این عام برای بار دوم تخصیص خورده یا نخورده. پس مجموعاً به این سه دلیل مرحوم شیخ میفرماید تعدد در قسم دوم و قسم سوم لازم. ببینید و ان احتمل فی غیر الاول، یعنی در قسم دوم و سوم، الاکتفاء بالواحد، اگرچه در غیر اولی یعنی دوم و سوم احتمال داده میشه که یه نفر کافی باشه، یعنی شروط دیگهش معتبره ها، یعنی عدالتش عرض به حضور شما، این که بعضی از شروط دیگر در شهادت اینجا هم باید باشه بحث نیست. در تعدد گفتن نه اینجا لازم نیست. چرا؟ یک دلیل اول، اما للزوم الحرج لبعتبرت تعدد، اگر تعدد ملاک باشه حرج پیش میاد. از کجا هی بگردیم دو نفر گیر بیاریم؟ خلاصه کار سخت میشه. و اما دلیل دوم، لاعتبار ظن فی مثل ذلک، در مثل این موارد ظن کافی است. ممن سد فیه باب العلم. خب چرا ظن کافی است؟ به یکی از این دو جهت. مثل این موارد مگر چه اقتضایی دارن که زن درشون کافی باشه؟ یعنی علم و یقین لازم. یک، این وجه اوله، انسد فیه باب العلم، در اینجور موارد باب علم منسد. دو، وجه دوم، این و یلزم وجه دوم برای اعتبار زنه. چرا زن کافی؟ برای اینکه یلزم من طرح قول العادل الواحد، اگر ما بخوایم قول عادل واحد رو کنار بزنیم و بگیم نه حتما و حتما باید یقین پیدا کنیم، خب اینو بزنیم کنار، باید اخذ به اقل بکنیم. ولی اخذ به اقل، چرا باید اخذ به اقل بکنیم؟ لأصالت براءت ذمه البایه، برای این که اصل اینه که ذمه بایه بری. خب لازم این چیه؟ یلزم تضییع و حق المشتری فی اکثر المقامات، در اکثر مقامات حق مشتری ضایع میشه. بله، ان صد ممن صد و یلزم. بله بله، مما یلزم، دو وجهی است که داره دلیل برای اعتبار زن دیگه، توجه دارید. و اما این دلیل سوم مرحوم شیخه، لعموم ما دل علی قبول قول العادل، یه دلیل عام می‌داریم که این دلیل عام اقتضا می‌کنه ما قول عادل را باید قبول بکنیم. آیه نبأ و امثال اینها اقتضا می‌کنه ما به عموم عام به قول عادل واحد باید اکتفا کنیم. خب این عام یه بار تخصیص خورده، خرج منه ما کان من قبیل الشهاده، این عام یه بار تخصیص خورد. در حقیقت گویا اینجور بود، ما به قول عادل باید عکس کنیم الا در مواردی که شهادته، که در شهادت تعدد رو شرط میدونن. خب پس ما شک داریم در غیر شهادت از این عموم خارج شده یا نه، به عموم عام، یعنی به عموم مادل علا قبول قول العادل تمسک میکنیم. دون ما کانم من قبیل الفتوا، اونی که من قبیل الفتوا هست از این عموم خارج نشده. چه ثانی، حالا ثانی چی بود؟ اونجایی که خودش قیمت بگذاره، بیاد بگه این جنس در بازار این مقدار میارزد. چرا ثانی را میگه من قبیل الفتواست؟ اگر یک کسی آمد در بازار قیمت گذاری کرد، چرا میگه این از جنس فتواست؟ یعنی تشبیه میکنه، نمیخواد بگه فتواست، میخواد بگه این شهادت نیست، این مثل فتوا دادن میمونه. در چی؟ لکونهی ناشن ان حدسن و اجتهاد، داره وجهش هم میگه، برای اینکه این ناشی از حدس و اجتهاده. و تتبع الاشباه و الانظار، خب این آقا کارشناسه، اشباه و نظائر این متاع را میدونه. و قیاس ای علیها، یعنی قیاس این مبیع بر اشباه و انظار، حتی انه یحکم یا یحکم لعجل ذالک، به خاطر همین تتبع اشباه و قیاس بر این اشباه میگه به انه ینبغی ان یبذل به اضاحی کذا و کذا. خب نظائر و اشباه رو میدونه، به خاطر همین میگه باید خب اینم اینقدر میارزه، اینقدر بهش بدید. و ان لم یوجد راغبون که یبذل له ذالک، اگر چه راغبی هم نیست که این پول را بخواد به او به اندازه این بده، میگه این قیمت میارزه، ممکنه تو بازار زیر قیمت به دلایل مختلف معامله بشه. خب پس این که میاد این کار را میکنه، این مسلم شهادت نیست، این از قبیل فتوا. آخرین مسئله، مطلبی که تو این بخش میگن، فرعی است که اگر خب شما گفتید آقا یا قیمت ها معلومه، راه چی بود؟ معلوم بود. اگر قیمت هم معلوم نبود، رجوع به اهل خود. حالا یه فرض سومی را میشه در نظر گرفت، در حقیقت اینجا سه فرض وجود داره: معلومیت قیمت، مجهولیت قیمت، فرض سوم چیه؟ تعذر معرفت قیمت. اصلا ما نتونیم راه بسته باشه برای اینکه بخوایم قیمت را پیدا بکنیم به هر دلیلی، یا میترسن بیان قیمت گذاری کنن، یا اصلا کارشناس اینکه بیاد قیمت گذاری کنه نیست. اینجا دو وجه بیان شده. ببینید ثم لو تعذر معرفت القیمه، حالا به چه دلیل؟ این تعذر یا لفقد اهل الخبره او توقفهم، قیمت گذاری نمی کنن، حالا متوقف شدن به هر دلیلی، چیکار کنن؟ مثلا ففی کفایت زن، این که بگیم خب در اینجا همینقدر زن به قیمت کافیه، اول اخذ بالعقل وجه، چرا اخذ به عقل بکنیم؟ به خاطر همون اصالتال البته. و یهتمل ضعیفن الاخذ بالاکثر، احتمال این که به اکثرم بخوایم اخذ بکنیم هست. چرا؟ لعدم العلم به تدارک العیب المزمون الا بهی، برای این که شما یقین دارید ذمه بایع به یک مبلغی ها مشغول، در چه صورت فراغ پیدا میکنید؟ اتیان به اکثر اگر بشه، اشتغال یقینی یستد ای فراغ یقینی. حالا من یه سوال میکنم، این اقل و اکثر که اینجا میگه الاخذ بالاقل یا الاخذ بالاکثر، منظور چیه؟ بله ببینید، میگه ما نمیدونیم قیمت ها به هر حال کسی نمیاد قیمت بگذاره، معرفت قیمت مقدور نیست. خب این میگه اخذ به اقل، اقل از حیث قیمت، یعنی اقل و قیمتن یا اقل و ارشن. احسن. دلیلایی که میاره اصل براءت، یعنی براءت و ذمت بایع، یا اخذ به اکثر. وقتی میگه دلیلی که میاره چیه؟ دلیلی که میارد برای این که میگه علم به تدارک ای با پرداخت اکثر پیدا میشه. این دلیل در صورتی درسته که ما بگیم اخذ به اکثر از حیث قیمت، نه از حیث عرض، یعنی اونی که به هر حال اقتضا میکنه عرض بیشتری بده یا اونی که اقتضا میکنه عرض کمتری بده. قناعت فرمودی؟ خب نه، حالا الان اینجا تو این بحث بعدی در تعارض مقدم ها عرض میکنیم. یه جایی ممکنه قیمت کم باشه اما عرض بیشتر باشه، یه جایی ممکنه قیمت اکثر باشه اما عرض کمتر باشه. الان تو همین بحث من اینو گفتم که تو واقعا مقدمه برای بحث بعدی باشه. قناعت بفرمایید. مسئله بعدی در تعارض قیمت هاست. ببینید، ما گفتیم در قسم اول که شهادت بر قیمت تعدد معتبر، در قسم دوم و سوم هم بنابر احتمالی گفتیم تعدد معتبر نیست، اما بنابر یه احتمال هم تعدد معتبر. خب حالا اگر ما مواجه شدیم با قیمت‌های متعارض، یه کارشناس میگه این 1000 تومان میارزه، کارشناس دیگه میگه 1500 تومان میارزه، قیمت‌های مختلف، چه بکنیم؟ مرحوم شیخ 5 راه و طریق ذکر میکنن که خود ایشون یک راه دیگری غیر از این 5 راه را که میفرماید مشهور هم همین نظر رو دارند اختیار میکنند، که اگر ما با قیمت های 5 مثلا متعارض مواجه شدیم چه بکنیم؟ ملاک چیه؟ اینجا چجوری عرش را محاسبه بکنیم؟ برای اینکه تکرار نشه من این 5-6 راه رو یکی یکی از رو میخوانم و به اطلاع توضیح میدم، برای اینکه خیلی تکرار نشه و وقت گرفته نشه. لو تعارض المقدمون فیحتمل 5-1 تقدیم و بینت الاقل. اقل منظور چیه؟ نه یعنی اونی که قیمت کمتر میگه بیانه او را مقدم بکنیم بر اون کسی که قیمت بیشتر میگه، منظور قیمت 1000 تومان نیست که بیانه کسی که قائل به 1000 تومنه مقدم بشه، بیانه کسی که نتیجه قول او عرف کمتری را موجب میشود. ببینید من مثال بزنم تا پاسخ این دوست ما هم روشن بشه. یه کسی میاد میگه آقا این جنس 1000 تومان میارزه سالمش، معیبش 800 تومان میارزه. خب در واقع عیبی که در این جنس پیدا شده نسبتش با صحیح چقدره؟ 1/5. خب پس طبق این قول باید 1/5 از ثمن را، فرض کنیم ثمن متاع اونها بوده 500 تومان، پس عرض طبق این قول میشه 100 تومان. یک پنجم 500 تومن، درسته؟ اما فرض کنید کسی که آمده میگوید این متاع سالمش 1500 تومن میارزه، اما معیبش 1000 تومن میارزه، یعنی نسبت معیب به صحیح را یک سوم قرار داده، اون وقت شما باید یک سوم ثمن را بدید. حالا این نسبت ممکنه عکس بشه، بر کسی که قیمت اقل رو میگوید نتیجهش این باشه عرضش بیشتر باشه، مثلا بگه این جنس سالمش 1000 تومنه، مبیعش معیبش 500 تومن، اونی که اقل رو میگه. خب اینجا نسبت صحیح و معیب یک دومه، نصفه. اون کسی که میگوید قیمت این سالم 1500 تومن، معیبش 1000 تومن، نسبتش اونجا نسبت یک سومه. خب حالا عرض طبق قول کسی که قیمت کمتر رو داره در این مثال بیشتره، یا طبق قول کسی که قیمت بیشتر رو داده؟ الان طبق این مثالی که من زدم عرض طبق کدام قول بیشتره؟ کسی که قیمت کمتر رو داده، چون او گفته بود 1000 تومن سالمش، 500 تومن معیبش، یعنی نصف ثمن باید به مشتری برگرده. اما طبق اون قول دیگر که سالم را 1500 ملاک قرار داده بود و معیبش را 1000، باید یک سوم ثمن به مشتری برگرده. خب نصف ثمن برگرده بیشتره یا یک سومش؟ پس تقدیم و بینت الاقل نه یعنی اقل از حیث قیمت ارائه شده، اقل از حیث اصل. دلیل اتفاقا اصلا مساعد این تفسیره، اصل یعنی اصل براءت ذمه بایع از اکثر. این دلیل میگه اونی که عرش کمتری را به گردن بایع میذاره، چرا؟ چون اصل براءت ذمه بایع. و بینت الاکثر، احتمال داره بگیم بینه اکثر، یعنی اون قولی که نتیجه اش عرش بیشتریست، نه اونی که قیمت بیشتری میگذاره. لأنها مثبته، چون بینه اکثر مثبته. خب باش، قبلا خوندید در تعارض بینه، بینه مثبته و بینه نافیه، بینه مثبته مقدم. اینجا الان بینه اکثر اثبات زیاده میکنه، بینه اقل نفی زیاده میکنه. پس بینه اکثر یعنی اون دلیلی که اون قیمت گذار آورده نتیجهش اینه، این باید نصف ثمن رو بده، اون دلیل نتیجهش اینه یک سوم ثمن رو بده، این میشه مثبت، بینه اکثر میشه مثبت، بینه اقل میشه نافی، و بینه مثبت بر بینه نافی مقدم. سه، والقرعه، راه سوم قرعه. چرا؟ لأنها لکل امر مشتبه، القرعه لکل امر مشکل یا مشتبه. خب اینجا ما گیر کردیم، چاره اینه. چهار، یا تقدیم بینت الاکثر، داریم دلیل میاریم برای تقدیم. خب نه 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 لأنه ها یعنی لأن بینت الاکثر مثبته. اصلا بحث اصل بینه است، اصلا بحث بینه است. بینه مثبت بر بینه نافی مقدمه. راه چهارم الرجوع الی الصلح، بگیم آقا بشینن بایع و مشتری با هم کنار بیان مصالحه کنن. چرا؟ برای اینکه خب هر دو بینه دارن، به اصطلاح این قیمت گذار اول بینه داره، قیمت گذار دوم هم بینه داره، خب هر دو حجت شرعی دارن. ما نمیدونیم کدام یکی از اینها را مقدم بکنیم. بخوام بگیم قسم بخورم، برای چی قسم بخورم؟ پس راهی جز این نمیماند که با هم کنار بیان و رجوع الی الصلح لتشبث کل من المتبایعین به حجت شرعی. هر کدوم یه بیانه آوردن ظاهریه. و المورد غیر قابل للحلف، جای قسم خوردن هم نیست، چون حلف مال وقتی است که علم به واقع دارن. اینا فرض اینه که هیچ کدام علم به واقع ندارن، لجهل کل منهما بالواقع. راه پنجم و تخییر الحاکم، تخییر الحاکم، حاکم مخیر، بذاریم به اختیار حاکم، هر کی حاکم خواست اونو مقدم کنه. چرا؟ چرا سراغ تخییر بریم؟ برای اینکه وقتی راه جمعی وجود نداره، وقتی مرجحی وجود نداره، دیگه غیر از تخییر عقلا راهی نمیمونه. لامتناع الجمع، این امتناع الجمع که میگه یعنی جمع بین قول به عقل و قول به اکثر. این امتناع منظور امتناع شرعی سا، نه امتناع عقلی. اینجا شرعا نمیشه هر دو بشه. چرا نمیشه؟ چرا جمع ممتنه؟ چون با یه عرف بیشتر که نمیتونه بده. نمیتونیم به بایه بگیم تو هم عرف زائده قول به عقل را بده، هم اون عرف را بده که جمع شده باشه. این شرعن ممتنه. خب پس جمع نمیشه، از اون برای وجهی هم برای ترجیح نیست. پس و فقد المرجح نتیجه اینه رجوع به حاکم بشه. اما مرحوم شیخ هیچ کدام از این دوها رو نمیپذیرد. میفرماید خوب دقت کنید، راه حل مرحوم شیخ اینه، میگه ما همونی را که مشهور گفتن قائلیم. میگیم چی؟ میگیم الجمع مهما امکن اولا من التر. ما جمع بین این دوتا میکنیم به اندازه امکان. یعنی چه به اندازه امکان؟ خوب دقت کنید، چون جمع به این معنا که دوتا عرش رو بخواد بایع بده، هم عرش کمتر رو بده هم عرش بیشتر رو بده، که نمیشه. چی؟ اقل شما میگه هم برخواد چیز زیادی داده دیگه. خب لعل این اقل، خب اگر این براش اکثر واجب نباشه یه عرض زیادی داده. چه جمعیه؟ یعنی بایه چیزی رو داده که نباید بده. در حقیقت مثل این مونه که دوتا عرض داده. به چه مناسبت عرض زیادی بده؟ شما اول گفت ثبت الارض و من گفت. خب حالا داریم همین رو میگیم که چیکار باید بکنیم ما؟ نه 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 بله چرا؟ جمع بین اقل و غیر از این نداریم ما دیگه. جمع بین دو قول. یعنی چی؟ یه قول قیمت کمتر داده، یه قول قیمت بیشتر، که حالا ما با قیمت کار نداریم، نتیجه یه قول عرف کمتره، نتیجه یه قول عرف بیشتر. خب درسته؟ ما بیاییم بگیم این رو بده، این میگه 10 تومن بده. مثلا فرض کنیم تو مثالی که ما زدیم، این میگه 250 تومن بده نصف ثمن، اون میگه 1/3 ثمن، مثلا 170 تومن بده. نمیتونیم بیاییم بگیم هم 170 تومن رو بده هم اونو بده. زیاده رو بگیم در حقیقت ترجیحه، اون جمع نیست. شما اگر قول به زیاده رو بگیرید اون ترجیحه، ترجیح جانب قول به اکثر. جمع یعنی جمع بین دو عرض. نمیتونیم بگیم هم اینو بده هم اونو بده، چون یه عرض بیشتر نباید بده. زیاده رو بگیم به چه دلیل، به چه دلیل اونو ترجیح میدیم. اقل رو بگید به چه دلیل، ترجیحی وجود نداره، جمع ممکن نیست، پس تخییر. مرحوم شیخ میگه بابا الجمع و مهما امکن اولا من التر. بیایم چیکار میکنیم؟ ایشون میاد میگوید که ما در واقع دو تا حجت شرعی داریم. یه حجت شرعی این و میگه عرش بیشتر، یه حجت شرعی هم این بر. یعنی فرض کنیم یک حجت شرعی و یک بیانه، نتیجهش اینه شما باید 250 تومن عرض بدید. یک حجت شرعی نتیجهش اینه 170 تومن مثلا، خب ثمن بوده 510 تومن مثلا، درسته؟ خب میگه ما میاییم نصف یک بیانه رو عرض میکنیم و نصف بیانه دیگر رو، یعنی در عرض نصف یک قول رو میگیریم و نصف قول دیگر رو. یعنی میگیم چی؟ میگیم دو تا بیانه داریم، دو تا حجت شرعی داریم که عمل به هر دو برای ما ممکن نیست، عمل به تک تک برای ما ممکن نیست، عمل به هر دو با هم ممکن نیست. ما میایم یه جوری جمع میکنیم که به هر کدام از اینها در بعدش عمل بکنیم. یعنی چه جوری؟ میگیم خیلی خوب، نصفی از 250 تومن را از این قول، نصف 170 تومن را هم از اون قول. یعنی به هر کدام از دو حجت در واقع به نصفش ما عمل کرد. الجمع و مهما امکن اولا من التر. اون وقت این قاعده رو ایشون اینجا توضیح و تفسیر میده و اشکالات، این بحث خوبی هم هست، اصلا این قاعده رو به طور کلی اشکالاتی درش میگه. عبارت رو دقت کنید، لکن الاقوا، دو سه دقیقه وقت داریم، لکن الاقوا من الکل ما علیه المعظم، که چی؟ من وجوب الجمع بینهما به قدر الامکان. چرا؟ چرا باید بین هر دو جمع کنیم؟ لأن کلا منهما حجت شرعیه، چون هر کدوم از اینا یه حجت شرعیه. فاذا تعذر العمل به، اگر عمل یا بها، اگر عمل به این حجت شرعی فی تمام مضمونه امکان نداشت، وجب العمل بهی فی بعضه، عمل به او در بعضش میکنیم. یعنی در نصف مبی قول یک بیانه، در نصف دیگه قول بیانه دیگر رو میگیریم. فاذا قومه احدهما به عشره، اگر یکی از این دوتا تقویم کرد به 10 تومن مثلا، این که به 10 تومن تقویم کرده یعنی در واقع چه کار کرده؟ فقط قومه کلن من نصفهی به 5، یعنی در واقع هر نصف را به 5 تومن قیمت گذاری کرده، گویا دو تا نصف کرده، هر نصف رو 5 تومن. و اذا قدمه الاخر به 8، اگر یکی دیگه اومد اینو 8 تومن قیمت گذاری کرد، در واقع معناش چیه؟ یعنی فقط قدمه کلا من نصفهی به 4، یعنی هر نصف اون مبیع را به 4 تومن قیمت گذاری کرده. فیعمل به کل منهما فی نصف المبیع، پس به هر کدام از اینها در نصف مبی عمل میشه. یعنی چی؟ یعنی میگیم نصف این نصف اون. و قولهما، حالا این دیگه تقریبا تا وسطای صفحه خوندیم دیگه، بقیهش میمونه برای